أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر همتون. آیه‌ای که خوندم مسئله سجده در این آیه شریفه مطرح هست و وقتی هم که این آیه خونده می شود خوب هست که انسان سجده بکند، ولی از آیاتی که هنگام قرائتش شنیدنش سجده واجب باشد نیست، که هفته قبل هم اشاره به این جهت شد و عرض شد که سجده هایی که واجب است آیه هایی در ارتباط با خوندن اونها شنیدن اونها باید سجده کرد که در سوره و نجم، سوره اقرأ، سوره الف لام میم تنزیل و حامیم سجده است. بنابراین این آیه که خوندیم به ذهن نهد که آیه ایست که سجده درش مثلا واجب باشد و قرائت شده باشد. خیر، البته در حدیث دارد که وقتی حضرت سجاد علیه السلام این آیه شریفه را قرائت می کردن سجده می کردن و می گفتن که این گروهی که در این آیه شریفه مطرحن از این گروه ما هستیم، که جمع نخبه هستی در این آیه شریفه مطرحن. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریت آدم و من من حمل مع نوح و من ذریت ابراهیم و اسرائیل و من من هدینا و اجتبینا. می فرمودن که ما قصد شدیم در این آیه که به عنوان مهمترین مصداق این آیه شریفه است. بحثمون در ارتباط با عرفان و عارف و راه رسیدن به عرفان بود که مسائلی گفته شد، معیارهایی برای عرفان صحیح و عرفانهای انحرافی که هست نیز برز رسیده. در این قسمت بودیم که چیزهایی که سبب می شود برای این که انسان تقرب پیدا کند به خداوند متعال، اشد تقرب، که یعنی نتیجتاً به اون عرفان حقیقی که همون حال تقرب جدیست نسبت به ذات مقدس حضرت حق، چیزهایی که موجب تقرب به حضرت حق است مورد صحبت بود. اون وقت از جمله هفته گذشته مسئله سجده گفته شد، گفتیم که از چیزهایی که وسیله تقرب به پروردگار است بسیار همینه که انسان در حال سجده باشه، و مخصوصا در حالت سجده که هست حالت بکا هم داشته باشه. حالا توجه به پروردگار پیدا کرده، عظمت خداگاهی انسان را به گریه می افکند، بیم و ترس از عذاب و عدل پروردگار گاهی انسان را منقلب می کند. زمینه های گریه و بکا مختلف می شود. به هر صورتی اگر چنونچه در این حالت بود، در حال بکا و سجده، این از اون حالات بسیار بسیار مهم است که زمینه لطف پروردگار برای انسان بسیاره. این آیه‌ای که خوندم کمی در ترجمه و توضیحش با هم تدبر میکنیم که همون قسمت آخر آیه رو عرض میکنم که قرآن تعریف کرده، خداوند متعال تمجید نموده است کسانی را که دارای این صفت هستند و اینها را به امتیازات خاصی ممتاز معرفی فرموده. و ممن هدینا واجتبینا، و از اونهایی که هدایتشون کردیم و اونها را انتخاب نمودیم برگزیدیم، اینهایی هستن که قبلا صحبتشون شده. مطلب از این آیه شریف شروع میشه، از آیه 56 شروع میشه که وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علیا. بعد میفرماید اولئک الذین انعم الله علیهم، تا میرسیم به این آیه شریف، این قسمتی که خوندم، و ممن هدینا، اینها از کسانی هستند، این خوبها که ممتازند به امتیاز هدایت، یعنی اینها شناخت صحیح پیدا کردند، اینها را ما راهنمایی کردیم، که همه میدانیم مهمترین محصول در زندگی انسان محصول هدایت، یعنی شناخت صحیح در عقاید، شناختش صحیح باشه، در اخلاق خوب بچیز شناخت صحیح پیدا کنه، در رفتار و اعمال رفتار خوب بچیز شناخت صحیح پیدا کنه. این مسئله هدایت و شناخت صحیح، این مهمترین محصول زندگی انسانی است. کسی محصول زندگیش این شده به قدرت برسه، محصول زندگی این شده که به ثروت برسه، محصول زندگی این شده که مشهور شده، محصول زندگی این شده که اشباع غرایزش رو هرچه بیشتر انجام بده، خواستنی های مختلف. ولی اگر چنون چی اینها با هدایت توأم نباشه، همش امور موقت زود گذر پود شدنیست. اون چه که آثار جاودان و همیشگی دارد و در این عالم هم نیز خیر انسان را تعمیم می کند، مسئله شناخت صحیح و هدایت. مکرر عرض کردیم که این سوره مبارکه هم زیاد این حدیث به عرضتون رسیده، این سوره مبارکه هم که حضرت رضا علیه السلام می‌فرمایند در گنجینه عرش خداوند گوهری نفیستر از سوره مبارکه حمد گذاشته نشده. یعنی در نظر بگیریم حالا طبق تصوری که ما با این حرفا با هم داریم، عرش الهی، حالا هر چه هست عرش و اون عظمت، اونجا یه جایگاهی به عنوان صندوق و صندوق باشه، جایگاهی باشه که اونجا چیزی به خصوص ذخیره شده باشه. اون وقت در اون جایگاه به خصوصی که مرکز ذخیره اشیاء نفیستر نسبت به اشیاء دیگر است، در اون جایگاه خداوند متعال از سوره مبارکه حمد گوهری نفیستر نگذاشته. خیلی مهمه، لذا از خوندن این سوره حمد غفلت نشه که بسیار هم تأکید شده. تو همون حدیث حضرت رضا علیه السلام میفرمایند خیلی حسرت میخوره کسی که بعد کم از این سوره استفاده کرده باشه. سوره ای است که معناش ساده به یک صورت و در این حال ام الکتاب است. مسائل مهمه قرآن در این سوره مورد توجه قرار گرفته که خودش دیگه بحث‌های مفصل خودشو داره. اون وقت انسان با توجه این سوره رو که بخونه بسیار خوبه. در این سوره‌ای که با این اهمیت مطرح است، تنها چیزی که خداوند متعال به بنده‌اش فرموده از ما بخواه چیه؟ هدایته، اهدنا الصراط المستقیم. اینقدر مهمه، اینه که مسئله هدایت مسئله است بی نظیر از نظر اهمیت. خداوند می فرماید این گروه ممتاز گروه هستند که ما هدایتشون کردیم و ممن هدینا، شناخت صحیح به اینها دادیم، اون وقت به این شناختشونم عمل کردم، پایبند شدن. که اون حدیث شریف از حضرت صادق علیه السلام وقتی شیعیان خودشون رو معرفی میکنن میفرماین شیعتنا اهل الهدى و اهل التقى و اهل الایمان و اهل الظفر. این هم خاطرم میاد گاهی صحبت این حدیث شده که شیعیان ما از این خصوصیات برخوردارن. یک، اینا شناختشون صحیحه، تو مطالب گیج نیستن، روشنن، اهل هدایتن، شیعتنا اهل الهدى، متوجهن چی به چیز، در اعتقادات روشن، در مسائل اخلاقی روشن، در مسائل عملی روشن، اهل الهدى. اون وقت اهل هدایت و شناخت که هستن موفق به عمل هم شدن. و اهل التقا، این اهل التقا اشاره به جنبه عملی شونه. و اهل التقا، حالا که هم از نظر شناخت و علمی درست حرکت کردن، هم از نظر عمل درست حرکت کردن، هم شناخت علمی صحیح هم حرکت عملی صحیح، اون وقت مناسب است و مستحقن که گفته بشه شدن اهل ایمان. شیعتنا اهل الهدى و اهل التقى و اهل الایمان. اون وقت جمله آخر همینه که و اهل الظفر فرمودن. خاطرم میاد که این حدیثی گاهی عرض کردم که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، این شخصیت کم نظیر در تبیین مسائل مختلف اسلامی، که اگر کسی مقداری وارد بشود تو مسائل، بعد این اقولها، تبیینها، تبیینون، توضیحون و امثال این تعبیرهایی که در بیان احادیث دارد کسی دقت کند، میبیند که یه فردی بسیار بسیار کم نظیر، من احتیاط میکنم میگم کم نظیر و الا تا اونجا که من برخورد دارم باید بگم بی نظیر، که به واقع شگفت‌انگیز است از نظر قدرت فهم حقایق احادیث و تبیین اونها با احتیاطاتی که تو فهم اینها لازمه که گفته بشه. در این حال ایشان اون وقت این اهل الظفر را و اهل ظفر چهار جور معنا کرده. گاهی من کردم که نوع احادیث مشکلی که ایشان معنا کرده، وقتی آدم معنی ایشان و حرفای ایشان برخورد میکنه بعد جای دیگه هم که سری میزنه چیزی درستی گیرش نمیاد به طور اکثر، چون اون چه که به طور اکثر میبایست گفته بشه گفته شده. عجیبه، اینجا چهار تا معنا ایشان اشاره میکنه. یک این که شیعیان اهل ظفرن، یعنی تو جنگ اگر جنگی باشه که قدرت متناسب باشه شیعه اهل ظفره، چون انگیزه داره تو جنگ، به خاطر خداست، بعد براش مسئله نیست، شهاده پیروز. اهل ظفر است یعنی تو بحث، تو مناظره اهل ظفر است. تو بحث علمی چون طرف حق گرفته، طرف حق گرفته، حقم کمکش میکنه، چون شیعه ما طرف باطلی که نمیگیره، طرف حق رو میگیره. طرف حق رو هر که بگیره معمولا موفقه، چون طرف حق و خدا هم کمکش میکنه. دیگر این که اهل ظفر است یعنی در ارتباط با کارهای کلیدی که میتواند به او اوج بدهد از نظر معنویت موفق است، فهمیده چه کاری امتیازش بیشتره، چه کارهای فضیلتش زیادتره، چه کارهایی است که بیشتر میتواند رشدش بده. ظفر پیدا کرده به کلیدهای تکامل، اهل ظفر است. چهارم اهل ظفر است یعنی در جنگ با نفس اماره به سوء، اون وقتی که جنگ عقل و نفس پیش میاد تو خود آدم، که از همه جنگ ها سنگین تر این جنگه، عقل آدم نفس انسان اینا با هم دیگه در جنگ قرار میگیرن، جریانی پیش میاد، نفسش یه چیزی میگه، عقلش یه چیزی میگه، و گاه شدت دارد اون خواسته نفس، عقلم از اون طرف میفهمه که این در اشتباه، این کار خوب نیست. تو اون جنگ اون کس که شیعه شده باشه موفقه، یعنی باز ظفر پیدا میکنه. و در هر حال مسئله هدایت و ممن هدینا، اونهایی که به این امتیاز رسیدن، اون جمعی که قبلا صحبتشون شده است که از برگزیدگان هستن، خوب هستن، اینا از کسانی هستن که ما هدایتشون کردیم، دستشون رو گرفتیم. خیلی عزیزان از خدا بایستی درخواست این مسئله هدایت رو جدی داشته باشه آدم. همیشه این دست اینقدر مهمه که تکرار شده تو نماز دیگه، این نماز که میخونیم صبح بخون، ظهر، عصر، مغرب، عشا، هر بارم چند بار، هر بارم که خونده میشه اون وقت متعدد مکرر بعدم به طور کلی خوندن این سوره، چون اهمیت داره این معنا فوق همه چیز. اگر انسان در دوران زندگی مسئله هدایت را از آن غفلت کرد، کسری آورد تو هدایت، این کسری است که خیلی ضرر داره. هر چی آدم تو زندگیش کسری شد هدایتش درست شد، مسئله ای نداره، طورش نیست. هر چی کسری آورد با مرگ که بیاد دیگه همه خوب و بدی ها و فراز و نشیب ها تموم میشه. اما اگر در هدایت کسی کسری بیاورد، اینجاست که اونقدر مسئله هدایت مهم است که یک کسی به حضرت سجاد علیه السلام عرض کرد که دو نفر اسیر شدن در دست کفرن، پول لازمه که نجاتشون بدیم، پول هم به مقدار نجات دادن یکیشون داریم، هر دو رو نمیتونیم نجات بدیم. این دو نفر هم دو خصوصیت دارن، یکیشون در ایمان و هدایت ضعیفه و یکیشون در ایمان و هدایت قویست. در اون جمع کفر و کفار و فضای کفر یکیشون قد قویست که اگر دیگران را به راه نیاورد خودش از راه بیراه نمیشه، اینقدر قویست ولو بکشنش. اما اون یکی دیگه نه ضعیفه، ما با این یک پول کدومی که نجات بدیم؟ حضرت فرمودن خیلی روشنه، اون ضعیف رو نجات بدید، چون اون قوی به فرض کشته بشه گوهر هدایتش رو از دست نمیده، محفوظه. اون ضعیف رو نجات بدید که گوهر هدایت صدمه نبینه. نه خیلی مهمه که انسان در این جهت کوشا باشه. اونقدر مهم است. حالا اینجور پیش آمد، میخواستم بعد خونده باشم به مناسبت سجده، ولی همین حالا به نظر رسید که مناسبه که اونی که میخواستم بعد بخونم حالا براتون بخونم. اونقدر مسئله هدایت مهم است که من دیگه این حدیث رو نهیده بودم، از این مهمتر فعلا به ذهنم نمیاد و برای اولین دفعه است که این حدیث رو دارم بخونم، که از این حدیث معلوم میشه که مسئله هدایت چقدر مهمه. برای اولین باره که عرض میکنم که خیلی عجیبه چقدر مهمه هدایت. در روایات مربوط به سجده هست که میخواستیم تو ذهنم بوده که وقتی به کلمه سجده میرسم این حدیث خونده باشم، اما الان دیدم مناسب بخونم که سجده برای خداست دیگه. مخصوصا یه وقت هست سجده سجده شکره، سجده شکره. اون وقت انسان ایچی بچهش هم از مسافرت آمده جلو بچهش میفته سجده، اما برای بچهش که سجده نمی کنه، برای خدا سجده می کنه، سجده شکره. منتها عند وجدانه الولد سجده میکنه، یعنی حالا که بچهش اینجور پیدا شد آمد سفری بود مخصوصا که احتمال خطراتی و امثال زارک داشته، حالا تا آمده و این بچهش میبینه هم جلو بچهش میبوده سجده، اینجا سجده شکر ولو جلو بچهش هم سجده کنه، چون بره بچهش که سجده نمیکنه که، ولو خدا سجده میکنه. و سجده سجده شکر است، این که خب گیری نداره، این برای خداست دیگه، برای کسی نیست. که در ارتباط با جریان حضرت یوسف هم که اونجا دارد که خر له سجدا، برای حضرت یوسف سجده کردن فرزندانش، اون فرزندان حضرت یعقوب و جمعی که بودن اینها سجده کردن. دقت میکنید مطلب نسبتا نفیسیست که به این صورت بیان کردن بسیاری از بزرگان، مخصوصا باز مرحوم علامه مجلسی اینجا همه مطالب مربوطه رو آوردن، که این آیه شریفه حتما هممون به گوشمون خورده: فلما دخلوا على یوسف آوا الیه ابویه و قالت خلو مصر ان شاء الله آمنین و رفع ابویه على العرش و خروا له سجدا. خروا له سجدا، اینها افتادن به سجده، افتادن به سجده برای حضرت یوسف. خروا له برای او، اینجا خوب این اشکال پیش میاد که سجده رو الان داشتیم میگفتیم که سجده برای خداست، مخصوصا با توجه به همین که نهایت تعظیم، نهایت تکریم این در انحصار حضرت خداست، حضرت حق است نهایت تعظیم و نهایت تکریم، و سجده تعبیر میشه. اون وقت در ارتباط با این سجدهایی که انجام شده و قرآن نقل میکنه این سوال پیش میاد: برای حضرت آدم سجده کردن چی شده؟ اینجا و خر رو له سجدن در ارتباط با حضرت یوسف اینجور بیان شده این چی میشه؟ یک جوابش همینه که داشتیم میگفتیم که سجده اگر سجده شکر شد مسئله نداره. اینجا سجده شکر بوده، یعنی این جمع پدر مادر و جمعی که بودن شکرن لله سجده کردن. یه عرف به خصوص در این آیه شریفه این است که پدر و مادر سجده نکردن اصلا. آیه معناش این نیست که پدر و مادر سجده کردن. با توجه به پدر بودن حضرت یعقوب که عظمتشون محفوظ است و تقدمشون بر حضرت یوسف مشخص، با توجه به سن و پیری، با توجه به همون موقعیت نبوت که باز انبیا مراحلی دارن، از مدارک استفاده میشه که ایشان در مرحله بالاتر، با توجه به این مسائل اون وقت مسئله این که ایشان بیفته از سجده کند خیر، این احتمال رو بعضی دادند و احتمال بسیار خوبیست که بعضی میخوام بگوین همینه فقط. و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا. یکی عربان داشته میگفته این بود که بله پدر و مادر و حضرت یوسف بر اون عرش و جایگاه مخصوص قرار داد، اونا وقتی رفتن تو اون جایگاه مخصوص به خاطر این نعمت بزرگی که حالا به حضرت یوسف برخورد کردن افتادن سجده، یعنی شکرن لله سجده کردن. منتها چون حضرت یوسف هم اونجا بوده، لهو که گفته شد یعنی لوجدان یوسف، ولی مطلب دوم این که خیر و خرو لهو سجدن راجع به پدر و مادر نباشه، پدر و مادر رو در یک جایگاه خاصی قرار داد. اونا که در جایگاه خاص خودشون قرار گرفتن، بقیه‌ای که بودن افتادن سجده، که آیه با اینم خوب تناسب داره که ورد و ابویه علی العرش و خروا له سجدا. پدر و مادر را در جایگاه مخصوص خود قرار داد، بعد چگار شد؟ بعد بقیه افتادن سجده. وقت بقیه هم که افتادن سجده، اونام باز سجدهشون شکرن لله بوده، چون سجده گاهی کرامتن است، گاهی شکرن است، گاهی عبودیتن است. سجده ای که منحصر به خداست و عقلن و از نظر استدلالی هم برای غیر خدا جایز نیست، سجده به عنوان عبودیت است. اما سجده به عنوان کرامت تکریم، سجده به عنوان شکر لله، اون مسئله آخری داره. خب حالا چی می‌خواستیم بگیم؟ میگفتیم مسئله هدایت چقدر مهم است، تا اینجا که اون وقت در حدیثی هست در ارتباط با همین مسئله سجود برای حضرت آدم، مطالبی گفته شده و گفته شده در این حدیث شریف که در صفحه 138 کتاب النبوه جلد 11 بهار است اینجور آمده که در ارتباط با سجده، سجده به عنوان تعظیم خاص و خضوع و خشوع خاص منحصر به خداست. ولا ينبغي لأحد ان يسجد لأحد من دون الله يخضع له خضوعه لله و يعظمه بالسجود له كتعظيمه لله. سجده ای که به عنوان تعظیم و نهایت درجه تعظیم است، در انحصار حضرت حق است. و لا ينبغي لأحد ان يسجد لأحد، هیچ کس تداوار نیست برای کسی سجده کنه جز خدا. یخضع له که خضوع کند برای او، خضوعی که برای خدا میکنه، خضوعی که برای خدا میکنه نهایت خضوع، خضوع به عنوان استقلال، تعلق که دیگه حالا توی بحث ریزش وارد نمیشن، اون وقت و یعظمه به سجود له، این در انحصار خداست. جایز نیست کسی سجده کند برای دیگری که تعظیمه لله، مثل کسی که برای خدا تعظیم میکنه برای دیگری سجده کنه جایز نیست. وقت اونی که میخواستم بگیم نکته اینجاست، و حدیثی که از تو تا حالا نخوندم یادم نمیاد که دیده بودم مثلا که بخونم، و امشب حالا برخورد کردم به این حدیث شریف که گاهی هم یه مقدار معطل میکنیم آقایون دیر تر میان پایین، چون یه چیزی میخوایم نگاه کرده باشیم، گاهی بین نماز و همین آمدن اینجا دیگه همین فرصت هست که نگاه میکنیم. این حدیث امشب من برخورد کردم که اینجوریست: ولو امرت احدا ان یسجد هاکذا لغیر الله لأمرت ضعفاء شیعتنا و سائر المکلفین من شیعتنا ان یسجدوا لمن توسط فی علوم رسول الله صلی الله علیه و سلم و محفظ وداد خیر خلق الله علی جن بعد محمد رسول الله و احتمل المکاره و البلایا فی التصریح به اظهار حقوق الله. خداوند می‌فرماید که این حدیث به این صورت مطرح شده که از ناحیه حضرت حق این مطلب ابلاغ داره میشه که سجده برای غیر خدا جایز نیست، و اگر چنانچه میخواست که امر کنم که سجده کند برای غیر خدا کسی چنین سجده ای، چی میگفتم؟ ولو امرت احدا ان یسجد هذا لغیر الله، ببخشید از حضرت عسکری علیه السلام است، حدیث از حضرت عسکری، بیان از حضرت عسکری است که اگر چنانچه این سجده ای که در انحصار خداست، اگر چنانچه قرار بود ما اجازه بدیم که برای دیگری هم غیر خدا کسی سجده کنه، امر کنیم که چنین سجده‌ای با این خصوصیت خضوع و خشوعی که گفته شد برای غیر خدا انجام بشه، اگر چنانچه چنین چیزی را ما میخواست امر کنیم، من معصوم حضرت عسکری علیه السلام میخواست امر کنم که سجده کنید برای غیر خدا، چی میگفتم؟ میگفتم که ضعفای شیعه، اونی که خودشون نمیتونن مطالب را مستدل روشن بگیرن از مدارک وحیانی، میگفتم اونها، برای کسانی که بین ما و اونها واستن، حرفا را از ما خوب گرفتن، حرفای ما رو گرفتن، به شیعان رسوندن، میگفتم به این واسطه ها سجده کنید، یعنی به عالم ربانی، البته مشخص واقعی در ربانیش که معلومه، نه علم تنها، نه آگاهی تنها، که اون وقت بدبختیش بیشتر از وقتی که با کلمه ربانی همراه نباشه، اما وقتی عالم ربانی شد، علم ما حرفای ما رو گرفته، حرفای مشاهیر بشر رو کار نداره که اونا رو بخواد به دیگران برسونه، حرفای ما را، اونها که واسطه شدن برای اون که حرفهای ما را به عموم دوستان ما برسانن، اگر چنانچه جایز می دانستیم و می خواستیم بگوییم کسی سجده کند برای کسی، می گفتیم که برای اینها سجده کنید، چه این که اینها واسطه هدایت شدن، واسطه هدایت. خیلی مطلب بالاست، خیلی عجیب. ولو امرت احدا ان یسجد هاکذا لغیر الله لامرت ضعفاء شیعتنا و سائر المکلفین من شیعتنا ان یسجدوا لمن توسط فی علوم رسول الله. میگه واسطه شدن در این که علوم پیغمبر اکرم برسونن و محضه و اونایی که جدی تمهید داشتن و به جد اخلاص نشون دادن در چی؟ در این که دوستی بهترین خلق خدا یعنی علی علیه السلام بعد از محمد مصطفی به مردم ابلاغ کنن، اونه که واسطه علوم ما شدن و واسطه محبت خلق، واسطه شدن که خلق محبت امیر المؤمنین اهل البیت علیهم السلام را پیدا کنن. اونا رو میگفتن درش کنیم. به خاطر چی شد؟ مثلا هدایت شد، به خاطر جهت هدایت. و اونهایی که در این راه رنج دیدن و احتمل المقاره و البلایاف تصریح به اظهار حقوق الله، اونهایی که برای حفاظت این مسئله حق و هدایت و حقوق پروردگار و مکتب حق حاضر شدن رنج ببینن، تلاش داشتن، زحمت های مختلف، گرفتاری های مختلف تن دادن به اون گرفتاری ها تا بتوانند علوم اهل البیت را، محبت اهل البیت را، حقوق پروردگار را به خلق برسانند، واسطه بشن. پس معلوم میشه که مسئله هدایت اینقدر از اهمیت برخورداره. و حالا بعد از اینکه این مطلب مشخص شد دیگه کم بگم عرضمو جمع کرده باشم، اون وقت عرض میکردیم که از چیزهایی که خیلی میتواند که برای انسان مفید باشد در این جهتی که قرب به حضرت حق پیدا بکند اینه که سجده کنه برای خدا، ساجد باشه خدا را، و مخصوصا در حال گریه. که اون وقت این آیهی که خوندیم در سوره مریم، گفتیم که آیه سوره مریم آیه 58 بود مثل این که خونده شد، اونجا به این صورت این مطلب بیان شده است که این جمع، این جمعی که دارای این خصوصیات هستند که اهل هدایتن و اون وقت ممن هدینا وجتبینا، اهل هدایتن و اینها را ما انتخاب هم کردیم، و ممن هدینا وجتبینا اذا تتلا علیهم آیات الرحمن، اینایی که این امتیاز رو پیدا کردند و هدایت شدند و ما انتخابشون کردیم، از خصوصیاتشون اینه که وقتی آیات خدا خونده میشه، آیات قرآن خونده میشه، توجه میکنن به عظمت پروردگار، اون وقت خر رو سجدن و بکیه میفتن در حال سجده و گریه. سجدن جمع ساجده، بکیان جمع باکنه، یعنی خر رو ساجدین باکین، میفتن و سجده میکنند و در حالت گریه هستند، که این حالت از مهمترین حالات است. در سوره های مختلف این مسئله آمده است، در سوره اسراء هم که باتون آیه سجده نیست ولو کلمه سجده رو داره، اینه که خوندنش گیری نداره، که اونجا هم اذا یتلا علیهم یخرون للاذقان سجدا. باز بعد داره که و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا، سجده و گریه و هی خضوع و خشوع، این حالتی است که تقرر پروردگار را تقویت بکند. خوشا به حال کسی که هر چه بیشتر از این حالت بتونه که استفاده بکنه، هر چه بهتر بتواند کیفیت این حالت را در خودش تقویت کنه، کمیتش را هم همیتون. حالا به اضافه سجده شکر برای نعمت‌ها که توی خودش محفوظه، حالا یه نعمتی از نعمت‌ها یادش میاد میفته سجده، الحمدلله خیلی خوب. یه سفر کوتاهی پیغمبر اکرم بودن، تو اون سفر کسانی که همراه حضرت بودن گفتن که حضرت افتادن سجده، یه سجده کردن پاشدن، سجده دوم پاشدن، سجده سوم، سجده چهارم، سجده پنجم. گفتیم یا رسول الله سابقی نداشت اینجور که پنج تا سجده یک جا همچه سجده کردید با سجده کردید باز. فرمانیم بر هر نوبتش یه نعمتی رو جبرئیل یادآوری میکرد، من بر اون نعمت شکر کردم. یک بار جبرئیل گفت محمدون فی الجنه، پیغمبر اکرم تو بهشتن، بهشتی هم که من سجده کردم خودشون. مجدد جبرئیل گفت علیون فی الجنه، سر از سجده برداشتم. جبرئیل گفت و فاطمه فی الجنه، سر از سجده برداشتم. جبرئیل گفت الحسن و الحسین فی الجنه، من مثل که تک تک گفتم شاید از تعمیر از درار یک جا فرمودم. بعد سجده وقت بیشتر میشه از جهت. جبرئیل گفتش که و محبی هم فی الجنه، سر از سجده برداشتم. گفت و محبی محبی هم فی الجنه، حدوداً ترتیب حدیثی میشه اول پیغمبر اکرم، بعد امیر المؤمنین و حضرت فاطمه، اینا دو تا یک جا گفته شد دو تا، بعد امام حسن امام حسین علیه السلام باز گفته شد یک جا سه تا، محبی هم چهار تا، پنجمش و محبی محبی هم که گفتم. و این پنجمش یه سوال داره که یعنی چی محبی محبی هم چی میشه دیگه؟ خب دوستانشون دم جنت هم بسیار خوب، محبی محبی هم تغییر چی هستن؟ صورت مسئله چیه؟ محبین دیگه محبین هم محبی محبی. اینه من گاهی اینجوری تغییرش میکردم که تغییرش اینه که گاهی میشه که یه کسی معاند با حق نیست، ضد حق لجاج با حق نداره، معاند با حق نیست، و از طرفی شیعه هم نیست و در مسیر تشیع نیست، مستضعف است توی مسائل، بالاخره جوری شده که مستضعف بود. حالا این جنابی که مستضعفه با یک دوست ائمه معصومین رابطه تجاری داره، مرابطه خرید فروش داره، معامله داره، با این رفت آمد داره، در اثر این رفت آمد این دوست معصومین رو دوست داره. آدم مستضعفی هم در مسائل اعتقادش به طور کلی لجاجی نداشته که اصلا قبول نکرده تشیع رو یا اصل اسلام رو مستضعف بوده. به خاطر همین که دوست اهل البیت را هم دوست داشته، اینم باز یکی از عوامل بهشتی شدنشه. نتیجه این میشه که پیامبر اکرم فی الجنه، امیر المؤمنین و فاطمه علیهما السلام فی الجنه، الحسن و الحسین فی الجنه، هی سجده میکردن و محبیهم فی الجنه و محبی محبیهم فی الجنه. آره، چون مثلا مهمه این وقتی که ارتباط پیدا کنه انسان با حق به معنای صحیح ارتباط، این خیلی کار سودت بده. و در هر حال یه وقت سجده شکر بسیار خوب، نعمت یادش میاد شکر میکنه، به نعمتهای مختلف پروردگار متوجه میشه، میفته سجده میکنه. یه وقت نه، بحث شکر نعمتها نیست، بس که سجده به عنوان عبودیت است، به عنوان اینکه خدا رو داره میپرسته، نعمت هم جای خودش محفوظ، اون شکرن لله محفوظ، اما به عنوان همون خوف، به عنوان رجا، به عنوان اون حالت پرستش خدا را میپرستد که بسیار بسیار ارزنده که سجده از چنین اهمیتی برخورداره. اینجا یک جمله که یکم به شوخی بیشتر نزدیک است تا به جدی، یعنی خود مطلب نقل کردنش به این صورته، از طرفی هم یه مقدار جای تأثیرم داره، این عرض کنم و دیگه عرضم رو جمع کنم، و اون اینه که این عرفای اصطلاحی که من خیلی گاهی میگم عرفای اصطلاحی، ولی اینکه خب خیلی از این عرفا مطرحن و مطرح میشن متاسفانه هم در تلویزیون هم در رادیو هم در رسانه ها، چون اینجوریه ما ناچار میشیم در مجلس عمومی هم گاهی یه چیزی بگیم، و الا حروم میدونم من خیلی از حرفا رو تو مجلس عمومی بگم، ولی گاهی دیگه چاره نیست که معلوم بشه اینجوری است که هر کسی به عنوان یک عارف چنینی چنینی مطرح میشه که این یعنی ارزشی داره چیزی. نه خیر، نادرستیاش بسیار بسیار زیاده که یک شب یک کسی به من گفت که ساعت 11 بعد رو گوش کن رادیوی ما چند سال قبله، گوش کن رادیو یک جریان ببین که چه خبره. من گوش دادم، گفت یک چیزی خودش نقل کرد، بعد گفت که اون شبی خودم گوش دادم این بود، بود که داشت نقل میکرد که بله یکی از این عرفای بنام این مثلا اون وقت لخت میشد که راه میرفت تو مردم و این حرفا که هست تو این حالات اینا هست، حتی خاطرم میاد نسبت به مثنوی هم من دیدم جایی که گاهی بخورد که میکرد یه جوی داشتن میدادن میرخصیدن، یه مشغول رقص میشد میرخصید، و اون وقت اینجور شد که قاضی شهر گفتش که ایره که نمیشه ما چیکارش کنیم به این صورت که این لخت را میده تو مردم، فسق است، نمیشه که بکشیمش، مراقب بودن که یه بهانه پیدا کنن. بعد این همینطور که این کارا رو میکرد گاهی هم میگفت که لا اله لا اله لا اله الا الله نمیگفت، قاضی گفت بگیرینش، بگیرینش لا اله الا الله، گفت دیگه کافر شد مرتد شد گرفتنش، باز میگفت لا اله لا اله، همچه که کشتنش، این خون که جاری شد گردن شد تا بریدن خون جاری شد، خونش نوشت الا الله 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 الا الله. در هر حال اون وقت اینی که مخصم نهار کدم این نبود، این بود که قاضل عین القضات همدانی از این عرفای مصطلح این هست، من حالا نمخواستم نهار کرده باشم که جاش پیدا کنم براتون، مستنده این عین القضات همدانی، این میگه که این سجده که گفتیم اینقدر مهمه برای خدا، میگه که برای آدم که سجده نکرد، ولو خدا گفته بود اون وقت سجده به خدا میشد دیگه، چون خدا فرموده کرامتن لآدم عبودیتن لله، اما این کار نکرد، چرا؟ از که غیور بود، اونقدر غیور بود در بندگی خدا که خدایا اگر تو منو با آتشم بسوزانی اونقدر من تو رو دوست دارم، نسبت به عبادت تو غیرت دارم، تو هر کار بکنی که من با آدم سجده کنم، من سجده نمی کنم با آدم، بس که تو رو دوست دارم، با
به خاطر غیرتم در بندگی تو، هرچی تو بگی و آدم سجده کنه نمی کنم. من یه وقتی گیر دیدم گفتم که شیطون خودشم به مغزش نمی رسید که همچی توجیه بکنه، خودش همچی توجیه بکنه که مطلب از این قرار خدا ما که سجده نمی کنیم برای اینه که این چه این است، خود اویم به مغزش نمی رسید واقعا چیست. اما خب اینجور نیست، سجده برای خدا چقدرم لذت داره، کیف داره، انسان حس میکنه یه مقدار. اون وقت وقتی بیفته تو این مسیرها خدا بهش راه میده. اگر آدم یه مقدار افتاد تو این مسیرها یا حس، اگر یه مقدار ببینن نه حالی پیش نمیاد، توجهی پیش نمیاد، ادامه بده. خداوند اکرم از اینه که راه نده، مهمانشو پذیرایی میکنه. یکم ادامه بده، تسبیح بگوین، منقطع از غیر خدا بشن، به صورتهای مختلف این ذلت و هرچه بیشتر و بیشتر کنه، اون وقت است که عنایات از ناحیه پروردگار زیادتر میشه و بر همه من باد که هرچه بیشتر از این حالت بهرمند باشیم. خدایا به حقیقت معصومین علیه سلام توفیق چنین حالتی را هرچه بیشتر که حالتی بشود در اثر این حالت تو عنایتی بکنی که نتیجه اون عنایت این بشه که در تمام شؤون زندگیمون اثر تقوا بگذارد و هممون کرامت ببرد. یعنی اگر انسان اون ارتباط خاص رو با پروردگار پیدا کرد، چنان منظم میشه خطور گناه در مغزش وقتی بی اختیار بیاد ذره لحظه ای ادامه پیدا نمی کنه. خیلی وقتا خطور معصیت ها جبریست، اختیاریش نیست، داره راه میره، برخورده است که زمینی گناه پیش میاد و خطور گناه پیش میاد. یه کسی حرف گناه میزنه، القاء گناه میکنه، خطور به مغز میاد، اون چنان این حالت ضبط میکند انسان را. چشم همیشه خوب میبینه، گوش همیشه خوب میشنوه، زبان همیشه خوب حرف میزنه، کسب و کار همیشه به حساب خدا میشه، تمام شؤون زندگی ارزنده میشه، اخلاق اخلاق الهی میشه، رفتار رفتار الهی میشه، تمام شؤون زندگیش را این سجده جدی در حال بکا اون چنان متحول می کند که در تمامی شؤون زندگیش جز خدا مسئله دیگری مطرح نخواهد بود. بار پروردگارا به حقیقت اون بندگانی که به این چنین سجده های موفق شدند توفیق چنین عبادت هایی را باز عرض میکنیم، به هممون بیش از بیش مرحمت بفرمایید. دیگه از کسانی که عالی ترین سجده را و چنین خضوع و خشوع را داشتن که باید تعبیر بکنم که بی نظیر از نظر وضعیت موجود برایشون، حتی برای پیغمبر اکرم هم پیش نیامده، آقا امام حسین علیه السلام. اون زمینه، اون وضع، اون وضع موجود عرض میکنم پیش نیامده، اون مقامات و اشرفیت پیغمبر اکرم که از مسائل قطعی غیر قابل حرف جو خودش محبوس، و اون این که تو اون جریان و در اون شرایط عجیب بوده. واقعا معمولا این حال سجده و عبادت و این بزرگواران که داشتن تو مسجد بودن، تو خانه بودن، تو بیابان بودن، گاه می شد می گفتن دیدیم آقا از صادق علیه السلام تو مزرعه این، تو بیابانی این، تو سجده هم شمردم 500 نوبت شمردم ذکری گفتم باز تو سجده بودم. بعد اما یه کسی تو سجده باشه کجا؟ رو زمین کربلا افتاده. اون وقت در چه وضعیتی عجیب، زنها در چه وضعیتی، بچه ها در چه وضعیتی، عزیزان کشته شدن، موز احمال شد، بی نظیر بی نظیر عجیب. جان به قربانت یا ابا عبدالله. خب بی جهت هم نیست که این قدر ارتباط با امام حسین حساب باز شده، خیلی حساب.
بی جهت نیست نسبت به زیارت حضرت. اینقدر مسائل اوج داره. فکر میکنم هفته گذشته بود گفتم که آقا حضرت صادق علیه السلام وقتی دعا میکنن برای زائرین امام حسین علیه السلام، میگوین پروردگارا اینا رو من به امانت به تو سپردم تا حوض کوثر. چی میشه؟ و آره چه کردن آقا موسیم وقت در چه شرایطی هم؟ در شرایط این که بدن هم پر جراحت شده میمیرم، پشت و پهلو مجروح هم پشت بعد گلوی مبارک مجروح دیگه. شدید نکنم مصیبت را، گرچه هرچه بگیم شدیده. از لا اله الا الله جان بقربان. وقتی که عزیزی که برای خدا اینجور تحمل مصائب کرده است برای پروردگار، وقتی آدم به این عزیز عرض ارادت میکنه، اون وقت خدا به این آدم لطف میکنه که تو به عزیز من عرض ادب کردی، تو به این عزیزی که این چنین ایثار کرده که تصورش برای کسی مشکل، تو به این داری عرض سلام میکنی، عرض ادب میکنی. خب طبیعی است که منم به تو محبت میکنم، محبت میکنم. آره اینه که دیگه همیشه خیلی خوبه. چقدر خوبه آدم وقت خواب السلام علیک یا ابا عبدالله، سر از خواب برمیداره السلام علیک یا ابا عبدالله، آب میخوره السلام علیک یا ابا عبدالله. دیگه تا وقتی هم آقا امام زمان تشریف نیارند و انتقامی نگیرند، جا داره که اینجور آدم باشه و دل خوشی طبعا پیدا نمی کنه وقتی یادش بیاد از اون اوضاع احوالی که بوده. آره و ائمه علیهم السلام خودشون چجور به یاد امام حسین علیه السلام می گریستن می نالیدن. حالا عرض میکنیم السلام علیک یا ابا عبدالله.